رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث پیرامون عالم رؤیا هست و رسید به اینجا که ما رؤیا رو بر دو دسته تقسیم کردیم، رؤیای صادقه و رؤیای کاذبه. اینها رو هم تعریف کردیم و نحوه شکلگیری رؤیای صادقه و کاذبه رو گفتیم و گفتیم که رؤیای صادقه در زمانی است که روح با شرایطی و دخالت عواملی چه مثبت چه منفی از بدن خارج میشه و سیر میکنه در آسمان. اگر صعودی داشته باشه به آسمان ها، هرچی بالاتر بره این روح گردشش گردش بیشتری باشه و سیر بیشتری باشه، در واقع خواب یک خواب مفصلتر، و اگر داده های اطلاعاتیش یعنی دریافتیش از ملائکه باشه، 100% خواب صادقه و رویا صادقه. و گفتیم اگه در مسیر برگشت باشه، اگرچه خواب کوتاه باشه و شیاطین یا جنیان رو در مواجهه خودش داشته باشه، این روح اطلاعات رو از اونها بگیره، این رویا رویای کاذبه هست. اون شرایط و عوامل که گفتیم، چون فرصت نشد در اون جلسه گفتیم، در این جلسه این بحث رو داشته باشیم با این عنوان که عوامل تأثیر گذار در چگونگی شکلگیری رؤیاهای صادقه و کاذبه چی هستن. من خواهش میکنم که اینو خوب دقت بکنید، یه بحث اجتماعی هم اتفاقا هست و اعتقادی، هر دو هست، یعنی خیلی خیلی به درد ما میخوره. اول شروع میکنیم عوامل تأثیر گذار در رؤیاهای صادقه رو میکنیم. خب روح باید از بدن خارج بشه، به آسمان صعود بکنه، با ملائکه صحبت بکنه، مواجهه داشته باشه تا رؤیای صادقه شکل بگیره. اما یک شرایطی هم داره برای سیر روح به آسمان ها، این شرایط باید حتما محقق بشه. و برای شکلگیری اون رؤیای صادقه این عوامل مثبت خیلی مهم هست، خیلی مهمه. یک این هست که هر کسی، نه صرفا این یه شرط ها، شرایطی داری میگه همش مجموعاً پکیجی هست که باید با هم مراعات بشه، نمیشه یکیش رو رعایت بکنیم دیگری رو رعایت نکنیم. اولین عامل با طهارت خوابیدنه که چون قبلا توضیح دادیم دیگه اینجا توضیح نمیدیم، یعنی یا با وضوء انسان بخوابه، اگر میتی رو مسح کرده یا غسل واجب دیگری به گردنش هست، اون غسل رو انجام بده که با طهارت معنوی باشه بخوابه. احادیثش هم قبلا خوندیم. دومین عامل این هست که انسان در شب بر پهلوی راست یا به پشت بخوابه، کمتر بر پهلوی چپ بخوابه، اگه ناچار شد این کار رو انجام بده، از تا اونجا که میتونه رو به قبله بخوابه، اگه نه که هیچ. از امیرالمومنین سلام الله علیه در حدیثی در خود همین میزان الحکمه که ما عربی فارسی شو داریم در واقع اینجا همیشه مطرح میکنیم، در صفحه 6557 حدیث 2943 اونجا حضرت میفهمد که مؤمن به دست راست و رو به قبله میخوابد. البته نه اینکه هر کی نخوابد مؤمن نیست، نه، کلن مؤمنین اینجوری کار میکنن، اینجور عمل میکنن، نه اینکه هر کی نخوابید مؤمن نیست. این یک مطلب هم، این که یه وقت کسی بیمار هست نمیتونه اصلا این گونه بخوابه، اون مسئلهش فرق میکنه، یا تو بیمارستان تختشو نمیتونه رو به قبله بکنه، یا تو خونه از جوری نمیتونه، اینا بس مشکلی نداره، اینا واجب نیست، ولی خیلی خوبه، تأثیرگذاره تو یک رویای صادقه. پس فرد مؤمن در درست خوابیدن اهتمام ویژه‌ای داره، سعی میکنه درست بخوابه. بازم داریم میگیم نه اینکه هر کس اینجوری نخوابه مؤمن نیست، یکی از شرایط مؤمن این هست. بعد حضرت فرمودن که ابلیس و برادران او، یعنی رفقای ابلیس شیطان، و هر دیوانه ای، یعنی مجنونی که عقل نداره، و آفت زده ای، یعنی کسی که دیگه عرض به خدمتون که تعطیل هست از این مسائل و شعور انسانی و فلان اینا، این دمر میخوابه. دمر که یعنی صورتش بذاره رو زمین، دستش بذاره دمر میخوابه، پشتش به سمت آسمونه. و اگر دیدید کسی دمر خوابیده است، بیدارش کنید و او را به آن حال نگذارید، چون این خوابیدن خوابیدن خوبی نیست. اینم دو عامل دوم در رویاهای صادقه. عامل سوم رو که ما در آوردیم از توی کتب و روایات و احادیث، می‌فرمایند که اگر می‌خواید یک خواب خوب و در کنارش یک رویای زیبایی داشته باشید که قابل تعبیر باشه، حتما یک سوم شکمتون خالی باشه وقتی که شب می‌خوابید، کل شکم رو پر نکنید و از خوردن غذاتون مقدار زمانی گذشته باشه که فعل و انفعالات لازم در معده انجام بشه، و در هنگام شب از خوردن غذاهای حجیم، مثلا براتون آشرشته نظری آوردن، حاج خانم هم میگه که خدا پدرشو بیامرزه دیگه ما غذایی درست نکنیم، امشب آقا آشرشته داریم، نون و پنیر بخور با هندونه بهتره، نون و پنیر و خربوزه بخوری بهتره، آشرشته شب نخور بخوابی، این غذا حجیم خیلی اذیتت میکنه، قطعا هم خوابی که میبینی یک در هزارش هم درست نیست. حلیم خوردن تو شب، غذاهای حجیم دیگه، اینها چون بدن فعالیتی نداره بسیار مضر برای بدن، پزشکا همینو میگن، چون اصلا حرف حسابی و علمی هست. در میزان الحکمه، همون عربی فارسی که عرض میکنیم، صفحه 165 حدیث 635 از امام سامن الائمه سلام الله علیه، حضرت میفرمایند که هر که میخواهد تندرست و دارای بدنی لاغر و چابک باشد، از شام شبش کم کند. هر کی میخواد لاغر باشه، صبحش بره نمیدونم تریب میل میگن بزنه، چه میدونم وزنه بزنه، ورزش های فلان بکنه، خانوم های میرن باشگاه های مختلف امروز چی میزن، بابا کار اساسی امام رضا علیه السلام میفهمد میخوای شکم نیاری، میخوای نمیدونم لاغر باشی، میخوای وزنت بالا نره، از شام شبت کم کن، جلو خودتو بگیر، شب شام کمتر بخور، نه اینکه نخور، نخوری که اصلا نمیشه، که خدایی نکرده یه وقتی انسان از دین خارج میشه یه وقت شام نخوره، باید بخوره، گیرم کمتر بخور. امیرالمومنین سلام الله علیه در میزان الحکمه صفحه 157 حدیث 575 حضرت میفهمد که قلت الغذاء اکرم للنفس و ادوم للصحته، کم خوردن جان را یعنی بدن رو گرامی تر، و میتونی شما بگی بدن و روح رو در واقع گرامی تر و تندرستی رو پایدارتر میکنه، یعنی اون نفس رو که ازت میفهمن کم خوردن لنفس داره عربی، یعنی کم خوردن نفس رو گرامی تر میکنه، یعنی نفس همین روح نباتی و روح حیوانی و روح ناطقه قدسی شما رو گرامی تر میکنه، تندرستیتون رو پایدارتر میکنه، کم خوردن، کلن کم خوردن، که خیلی احادیث در این زمینه داریم، خیلی در کم خوری که انسان غذا رو متوالیان بخوره، یعنی این که مثلا الان یه مقدار بخوره همه رو الان نخوره، دور یه ساعت دو ساعت بعد یه مقدار احساس گرسنگی کرد یه مقدار کم بخوره، این آدم همیشه تندرسته، کمتر به طبیب مراجعه میکنه. خیلی عجیبه، احادیث خیلی زیاد داریم. من هر چی که خارج از این کشور بودم اروپایی‌های مختلف از کشورهای مختلف و دیدم، تمامشون غذاشون همه یک سوم یک چهارم ماست، خیلی عجیبه در طول روز. البته مثلا اونا ظهری غذای خیلی مختصر، شبها که خیلی کم میخورن، صبحانه مفصل میخورن چون مخامرن سر کار که ما نمیتونیم بخوریم. بعد در بین روز گاهی یک مثلا بیسکویتی، یک نوع مثلا چیز دیگری، مثلا ما باباش میگیم ساندویچ، بهش میگم ساندویچ میخورم مثلا، اینجور هست. ولی اینکه اونجور بشینن شب شام بخورن یا ظهر نهار بخورن دیگه از پشت سفره، مثل بعضی ها دیگه تکون هم نمیتونن بخورن و روشون هم نمیشه بگن که ما دیگه انقدر خوردیم که نمیتونیم تکون بخوریم. یه نفر اگه بشه محض رضای خود بیا زیر بغل ما رو بگیره، ما رو تکیه بده به دیوار، نفس هم دیگه نمیتونیم بکشیم بعضی وقتا، توجه کردی؟ حالا یه حدیث دیگه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، همون آدرس بالا حدیث 581، حضرت میفرماید هر کس زیاد تسبیح کند و تمجید حق نماید. ببینید این خیلی جالبه، اصلا مستقیم حضرت اشاره فرموده به رویای صادق. هر کس زیاد تسبیح کند، تسبیح یعنی سبحان الله گفتن، این بهش میگن تسبیح. تحلیل یعنی لا اله الا الله گفتن، تحمید یعنی الحمدلله گفتن، تکبیرم که شما میدونی یعنی الله اکبر گفتن، اینا رو که میدونی. حضرت میفهمد هر کس زیاد تسبیح کند و تمجید حق نماید و نیز کم خورد و کم نوشد و کم بخوابد، فرشتگان خودشون مشتاق او میشوند. یعنی روح سبک میشه، روح مشتاق میشه که خودش با فرشتگان ارتباط برقرار بکنه. خیلی جالبه که حالا چون ممکنه ما در آخر بحث خواب، اگرچه این بحث ممکنه به این ارتباطی نداشته باشه یا کم ارتباط داشته باشه، یه بحث مکاشفه و شهود رو برای شما مطرح بکنیم که کسی در بیداری روحش صعود بکنه، شدنیه بل، روحش صعود بکنه، یعنی فرشتگان با روحش ارتباط برقرار بکنن. پیغمبر میگه اگه کسی این کارو بکنه، استمرار داشته این کارو، ببینید زیاد تسبیح کردن، زیاد از پروردگار تعریف و تمجید کردن، کم خوردن، کم نوشیدن و کم خوابیدن باعث میشه که روح با فرشتگان ملاقات بکنه، فرشتگان مشتاق این بشن. یعنی ارتباط روح او با فرشتگان بهتر و سریعتر برگزار میشه. این مقدمه یه رویای صادقه خیلی خوبی هست. باز از خود پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله در حدیث 594، ببینید چقدر اشاره مستقیم هست، حضرت میفهمن کسی که شکم خود را پر کند به ملکوت آسمان ها و زمین وارد نشود. یعنی امکان نداره کسی با شکم پر بخوابه توقع داشته باشه که یک رؤیای صادقه و قابل تعبیری داشته باشه، این امکان نداره، این امکان نیست، نمیتونه، روح نمیتونه اون صعود لازم و سیر لازم رو داشته باشه. این سه. چهارم این هستش که کسی، یعنی داریم رویای صادقه رو میگیم، میگیم اینا رو اگه کنار بذاریم رویای صادقه ایجاد میشه. البته رویای صادقه الان تو مجلس خواهش میکنم که محققش نکنید، بذارید برای منازل که اونجا محقق بشه، اینجا فقط عواملش رو دریابید. چون چهارم این مطلب از رویای صادقه، این عوامل تاثیرگذار در رویای صادقه، با حالت عصبانیت وارد بستر شدن هست. شما 100% اینو بدون، کسی که عصبانی هست، دعوا شده، مرافعه شده، چه فیزیکی چه لفظی، بره تو بستر بخوابه، تا صبح خواب هرچی دادسرا و کلومتری و قوه قضایی هست میبینه، این خیال نکن خواب پیغمبر و امام و مهربانی و عطوفت و اینا میبینه، یا خواب داره اینو میزنه یا خواب داره اینو میخوره، بستگی به خوشم داره که کتک خورش چقدر ملس باشه. این همش این خوابا رو میبینه. خانومام تا صبح همینطور که دعواشون بشه فلان بشه اینا، تا صبح اینا تو خواب همین حالتو دارن، چه آقا باشه چه خانومشو فرق نمیکنه، حالا اونا به نوعی دیگه، اینها به نوعی دیگه. اینه که انسان اگر عصبانی شد قبل از اینکه به بستر بره یک دوش آب سردی اگر تونست بگیره، اگر نه سرش رو زیر شیر آب سرد بگیره، اگر نه صورتش رو زیر شیر آب سرد بگیره. یه مقدار اینا تأثیرات اینا از دل احادیث در آوردیم، بعضا داریم عرض میکنیم، تلاوت قرآن کنه، قرآن باز کنه بخونه، صلواتی بفرسته، چند تا صلوات بفرسته، محیط رو در حدیث هست فرمودن ترک کنه بره تو محیط آزاد یه نفسی بکشه، با اون طرفی که دعوا شده دیگه جلو اون نایسته، اگه ایستاده هست زودی بنشینه رو زمین که تحریکات بعدی نداشته باشه، پشت بون خونش نزدیک بره روی پشت بام یه هوایی بخوره، بادی بخوره، پارکی بیرون خونش بره تو پارک این کارو بکنه، نوشیدنی خنک در نزدش هست خودش بریزه بخوره، اینها تأثیر داره که این با عصبانیت تو بستر نره. اگر رفت توقع رویای صادقه نداشته باشی تموش، نمیتونه اصلا، محال روح تحت تأثیر این مسائل جسمانی و فیزیک بدنی هست، ارتباطش مستقیمه با بدن، نمیتونه که روح صعود کنه سیر داشته باشه بدن تو این حالت رفته تو بستر. اینا این عوامل کمک میکنه به رؤیاهای صادقه انسان و تأثیر میگذاره. یه نتیجه بگیریم، اون نتیجه اینه در چنین موقعیتی روح، یعنی اگر این عوامل انجام شد مراعات کرد انسان این عوامل رو، روح با آرامش بدن از بدن خارج میشه، به قول معروف با خیال راحت به سیر و گردش در ملکوت میپردازه. هر چی روح سبکتر باشه، خیالش از بابت بدن که بهش علاقه داره راحت تر باشه، صعود بیشتری میکنه، یعنی بیشتر میره فضای لایتناها رو سیر میکنه. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ در نتیجه با ملائکه بیشتری تماس میگیره. وقتی با ملائکه بیشتری تماس گرفت، اطلاعات صحیح و بدون آلودگی رو از اونها دریافت میکنه. هنگام برگشتشم به بدن دیگه نیاز به داده های غلط جنیان و شیاطین و اینها نداره که از اونها بخواد چیزی بگیره، چون اطلاعاتش کامل گرفته، کامل اقناع هست، از این نظر سیر هست، ارضاء شده از گرفتن اطلاعات. هرچی هم داده های غلط شیاطین در اختیارش در مسیر برگشت بگذارن، او از اونها استفاده نمی کنه. چنین رؤیایی میشه رؤیای صادقه، میشه خواب صادقه. حالا شد خواب صادقه، چه اتفاقی میفته؟ حالا آخر بحثم اشاره میکنیم، شما یه خواب درست راست دیدی، خوابت قابل تعبیره، میتونی روش حساب بکنی، اما غیر از این باشه نه. این عوامل، حالا عوامل دیگه هم هستن، ما مهمترینش رو برای شما عرض کردیم. اما رویاهای کاذبه، یک صلوات بلندی محبت کنید، اونها رو هم عواملش رو عرض بکنیم. اما عواملی که تأثیر گذارن در رویاهای کاذبه، این یه خود مفصل تر هم هست، دقت بکنید. خب چند تاش همون منفیات رویاهای صادق است. مثلا چی؟ یک، انسان بدون وضو و بدون طهارت بخوابه، نباید انتظار یه خواب درست رو داشته باشه. اما در این قسمت عرض میکنیم ممکنه، چون طهارت یه چیز حتمی و واجبی نیست، وضو گرفتن میگیم و غسل هم اگه احتیاج بهش نشه باشه، ممکنه یه وقت استثنان یه خوابی ببینه، ممکنه، دقت بکنید. دوم، خواب درستی ببینه، وگرنه خواب که میبینه نادرست. دوم خوردن غذاهای حجیم، پرخوری کردن تو شب، با شکم پرخوابیدن، بر پهلوی چپ یعنی جایی که قلب هست خوابیدن، چون قلب به شدت بعد از غذا قوای بدن تحلیل میره، به شدت بعد از غذا خوردن قلب، کبد، ریه‌ها به کار میفتن که این غذا هضم بشه. قلب سخت‌ترین کار رو داره بعد از دستگاه گوارش، پمپاژ شدیدی باید انجام بده. اگر شما رو قلب بخوابی این پمپاژ رو ناقص میکنی، ترش ممکنه بکنی، ممکنه مویرک ها اذیت بشن، ممکنه آدم خدای نکرده سکته کنه، دیگه مواردی که حالا دیگه مواردش موارد پزشکیه. این که میگن رو قلب نخوابید سمت چپ، یعنی در واقع سمت دیگر بخوابید که قلب یه حالت آرامشی داشته باشه، آسایشی داشته باشه، تحت فشار نباشه. امیرالمومنین سلام الله علیه، ببینید چه حدیث جالبی است از اون بزرگوار، واقعا اینا بین کتابهای ما داره خاک میخوره. من تو مطب پزشکا اینا نمیبینم، کاش دوستان ما که پزشک خوبی رو میرن پیشش باهاش رابطه برقرار میکنن، میخوان هدیه ببرن و به جای تابلو فرش یه دونه از این احادیث رو بنویسن ببرن بدن به اون دکتر، خود دکترم لذت میبره، خارجی هم باشه لذت میبره، باور کن، یعنی دین اسلام هم نشه باشه لذت میبره. حضرت میفرماید، حضرت امیر سلام الله علیه، کسی که با معده سنگین بخوابد رؤیاهایش او را دروغ زن معرفی می کنند. خیلی جالبه، کسی که با معده سنگین بخوابه رؤیاهایش او را دروغ زن معرفی می کنند. یعنی چی؟ یعنی خوابهای دروغ و غیر واقعی میبینه. خوب گوش کنید، صبح که بلند میشه میره برای مردم اینها رو نقل میکنه، خواباش دروغ از آب در میان، دیده واقعا خواب دیده ولی خوابهاش دروغ بوده. ببین یه نفر میره دروغکی میگه خواب دیدم، یه نفر خواب میبینه خواباش دروغه، برای مردم میره میگه، خوابا براش درد سرساز میشه. چه اتفاقی میفته؟ خوابهاش او رو دروغگو میکنه بین مردم، مردم میگه عجب خالی بندی ها، میگه من چی دیدم چی دیدم فلان دیدم، میخواد خودشو میخواد یه قمپوزی مثلا در کنه، اومده اینا رو برای ما گفته، این دیده واقعا ولی خواب دروغ بوده، خواب راست نبوده. اینم در میزان الحکمه صفحه 6549 حدیث 2090 هست. بعد خود حضرت باز تو همون میزان الحکمه صفحه 161 حدیث 610 حضرت میفرمایند که از پرخوری بپرهیز. خیلی جالبه که هر که پایبند آن باشد بیماری هایش زیاد شود. کلن هر کی پرخوری بکنه دائما بیماری داره، یا کمرش درد میکنه، یا پاش درد میکنه، دستش درد میکنه، یا چشمش درد میکنه، یا سردرد داره، دستگاه گوارشش مشکل داره. دیگر چی؟ بعد حضرت میفهمد و خوابهای پریشان بیند. خوابهای پریشان یعنی چی؟ یعنی خوابهای بله عرض کردم، سعی کنید که اون شرایط رؤیا در مجلس محقق چی؟ نشه. خوابهای چی میبینه؟ کاذبه میبینه. خوابهای پریشان یعنی خوابهای کاذب. سومین مطلب که در گذشتم عرض کردیم خود پرخوابیه که یکی از عوامل تأثیرگذار خوابهای کاذب است، خوابهای پریشان. امام عسکری علیه السلام می‌فرمایند که هر که زیاد بخوابد خوابهای پریشان بیند. معذرت می‌خوام، پرخوابیه، من گفتم پرخوری هست ظاهرا، پرخوابی هم یکی از عوامل تأثیرگذار رویاهای کاذب است، یعنی زیاد بخوابه. بعضیا دیدین که از شب میخوابه، 8 بلند نمیشه، 9 بلند نمیشه، 10 بلند نمیشه، 11 هست هنوز بلند نمیشه. بعضی وقتا دیده شده که اینا خواب به خواب شدن، یعنی دیگه بیداری رو ندیدن، مستقیم رفتن تو برزخ، اونجا هم هستن تا با قیامت به قیامت ملحق و منتقل بشن به امید خدا. اینها قبلش که میخوان انقدر بخوابن خوبه که یه روغنای مخصوصی اومده برای زخم بستر هست، اینو بگیرن به خودشون بمالن که میخوان بخوابن که زخم بستر نگیرن انقدر میخوابن. شب تا صبح میخوابه، بعد از ظهرم 3 ساعت میخوابه، معلوم نیست این کی کار میکنه، کی مطالعه میکنه، کی به برنامه های شخصی خودش میرسه. اینها پرخوابی هم خودش عامل تاثیرگذار در رویاهای کاذب است. امام عسکری علیه السلام میفهمد هر که زیاد بخوابد اونم خوابهای پریشان میبینه، یعنی رویاهاش رویاهای صادقه عموما نیست. اینم تو میزان الحکمت صفحه 6551 حدیث 2926 بود. چهارم، عرض کردیم در خوابهای صادقه با حالت عصبانیت به بستر رفتن هست که حدیثشو اینجا براتون میخونیم از امام صادق علیه السلام. حضرت میفهمد خشم یعنی همون عصبانیت نابود کننده دل شخص حکیم است. و دوستان اگر معراج و سعاده رو دارید توی خونه، راجع به عصبانی شدن و عصبانیت و خشم از ملا احمد نراقی رحمت الله علیه حتما بخونید. کتب امرته در این زمینه زیاد هست، اگه نه از کتابخونه‌ها بگیرید. اگه بازم حالشو ندارید، این دوتا جمله‌ای که من میگم دقت بکنید. من یه بار دیگه این حدیثو میخونم: خشم نابود کننده دل شخص حکیم است. یعنی چی نابود کننده دل شخص حکیم است؟ یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواد دائما از عقلش استفاده کنه، عقل حاکم بر زندگی و بدن و روح او باشه و مافوق عقل حکمت داشته باشه. حکمت یعنی چی؟ قلم به سلم به صحبت نکنیم، یعنی هر چیزی رو در جای خودش مصرف بکنه بدون هر چیزی جاش کجاست، این مافوق عقله، بهش میگن حکمت. میخواد حکمت داشته باشه، این مطلقا نباید عصبانی بشه مگر جایی که عصبانیتش در مسیر رضای پروردگار هست، اونو بهش میگن عصبانیت ممدوح، مثل عصبانیت پیغمبر خاتم. اونجایی که خدا میخواست عصبانی میشد، ائمه هم همینطور، اینا غیر از مسیر الهی عصبانی نمیشد. من و شما نمیگیم میتوانیم مثل پیغمبر باشیم، گیرم من و شما این دوتا جمله رو دقت کنید. دوتا مشکل هست تو زندگی ما. یک، دقت بکنید، یه جاهایی که به حق عصبانی میشیم، خوب گوش کنید، به حق. یارو اومده موتوریه بره ویراج هم میده، تو خیابون شرق میزنه به ماشین ما، آینه میشکنه، میزنه به موتور ما، میزنه به پای ما. مثل این چند روزیش که من داشتم میرفتم، یه دونه شرق کوبوندن به پای ما موتوری توی بازار که جای موتور نیست اصلا. بعد باش با موبایلم صحبت میکرد، یه لحظه گفت گوشی ببخشید، میگفتی خیلی ممنون، باریکلا. پای ما پر خاک شد، کجامون خورد، حالا اینها همه بماند. دوباره با همون موبایل شروع کرد حرکت کردن، با یه دست موتور رو میرونه میره. اینجا خب آدم عصبانی بشه به حقه، توجه بکنید. صدها مورد از این موارد هست، یا بگو هزاران مورد. اما الان بنده الان بپرم رو کله این موتوری، بزنم تو سرش، دو تا دریوری هم بهش بگم، بعد چه اتفاقی میفته؟ بهتر میشه؟ بهتر که نمیشه. من بعد یا واگذارش کنم به خدا، یا واگذارش کنم به حضرت ابوالفضل علیه السلام، که اونایی که حضرت ابوالفضل علیه السلام نعوذ بالله بالاتر از خدا میذارن، لااقل واگذارش کنم به اونا، به اون حضرت بگم آقا برو حوالت با حضرت عباس علیه السلام باشه، یا اینکه آقا بهش بگم که آقا یه خود مراعات کن پدر جون، مثلا پسر جان، حالا جوون، هر چی، این کارو نکن فلان اینا، یا اینم که بگم اگه ببخشید بگم خدا ببخشید، برو دیگه، حالا زدی شلوار ما رو کثیف کردی، مثلا بالاخره ما شب که بینیم تو خونه میفهمیم کجامون کبود شده. اینه دیگه، دیگه حالا بخوایم مام بپریم و مام چی بکنیم و اینا، این که کارو بهتر که نمیکنه. که یه ما عصبانیت به حق داریم، اگر ما آمدیم در عصبانی شدن به حقمون گوش بدید خشممون رو خوردیم، یک هنرمند گمنام هستیم. یک هنرمند گمنام که اگه تو تلویزیونم نیارن با شما مصاحبه بکنن، مشهورم نباشید، صفحات اول مجلام عکس شما رو چاپ نکنن، شما هنرمندی سر جاش باقیه. اینقدر حدیث و روایت داریم در این که کسی بتونه خشمشو بخوره، خشمشو بتونه بخوره. یه نفر یه کار بدی با ما کرده، حالا ما میخوایم تلافی کنیم، میگه من برات فلان کار رو انجام نمیدم. مثال میگه اگه خشمتو خوردی تو هنرمندی، وگرنه اینجا دقت بکنید مثلا به طرف انشون میکنن آقا این بند خدا عصبانی نمیشه. خب عصبانی نشده یا نمیشه، مقدمات عصبانی شدنش فراهم نشده، این که هنرمند نیست. اگر مقدمات عصبانی شدنش فراهم شد و عصبانی نشد، هنرمنده. خشمشو خورد. شما میگه امام کاظم علیه السلام، چرا بهش گفتن کاظم؟ میگه هر وقت امام موسی بن جعفر میخواست عصبانی بشه، حضرت میفهمود که اون آیه شریفه رو میخوند. چی بود آیهش؟ ول کاظمین الغیظ بل آفین عن الناس. لقب کاظم برای چی به حضرت داده شد؟ نه اینکه ائمه دیگه نداشتن، نه، هر امامی یه لقب خاص مخصوص به خودش دارن، بحث خودشو داره. خب اینا پیشوایان ما بودن دیگه، ما اگه اونجا این کار کردیم هنرمندیم. دومین مورد که میترسم شما نرید کتابها رو بخونید این هست، یه وقتا این هست اصلا دلیلی بر عصبانی شدن ما وجود نداره، ما کشکی پشکی عصبانی میشیم، درد دل اینجا هست، اصلا دلیلی بر عصبانی شدن وجود نداره. آقا مالی اداره مالیات همه رو داره اذیت میکنه، مثلا بندرم داره اذیت میکنه، بیشتر از حقی که باید بگیره مثلا میگیره، مثلا عوارض شهرداری زیاد دارن میگیرن، مثلا هم کجا حکن هم فلان چیز بیمه داره اذیت میکنه مردم، خب همه رو داره اذیت میکنه، منم داره اذیت میکنه. ما حالا اگه اومدیم تلافیشو سر هم در بیاریم، یا برا هم مثلا جلو هم بخوایم مقابله کنیم، یا مثلا لج همو در بیاریم به هم کینه خدای نکرده بروز، خب چه فایده ای داره؟ بریم تلافیشو سر زنمون دراریم، تلافیشو سر بچه‌مون دراریم، اداره بیمه درست میشه، اداره دارایی درست میشه، اداره نام شهرداری قسمت عوارض گرفتنشون هم چیشیشنا درست میشه، پولهای ربوی که بعضی از بانک ها ممکنه مثلا بگیرن، نمیدونم مثلا یا فلان کارخونه رو شما زدی حالا قسط بستن، بعد نمیدونم کنتور میندازه همینجوری میره بالا. تو کشور اسلامی متاسفانه این همه مقام معظم رهبری متزلد و سفارش میکنن، اصلا اینو گوش نمیکنن. بابا طرف اصلا ساقط شده از زندگی، افتاده گوشه زندون، فلان بانک داره هنوز براش کنتور میندازه. آخ چه معنا داره این؟ هنوز میگه آقا 2.5% خسارت، هم میری یه ماه بعد میگه آقا این زندانه، میگه اینقدر اومد رو پولش، این اصلا تو زندانه. آقا این خنده داره، ولی همه افراد درست. من میخوام بگم اصلا اینجاها دلیلی بر عصبانیت شخصی نیست، مسئله چیز دیگریست. ما رو بیاییم تلافی اینو بخواییم سر زنمون در بیاریم، سر شوهرمون در بیاریم، سر بچه‌مون در بیاریم، سر خواهر، مادر، پدر، برادر، سر دوستمون در بیاریم، سر شاگردمون، سر استادمون، سر اجل. آخه این اصلا وجهی نداره از نظر عقل انسان. این دوتا مسئله رو دقت کنید، عصبانیت نوع اول، عصبانیت نوع دوم که عرض کردیم. خیلی جاها ما دلیلی بر عصبانی شدن نداریم. آقا آشغال افتاده رو فرش، خانم آشغال بردار، میگه حالا برمی‌دارم. بر نمیداری، تو از اول شلخته بودی اومدی تو خانه ما، از اول پدرت هم شلخته بود، مادرت هم شلخته بود، پدر بزرگت هم شلخته بود، مادر بزرگت هم شلخته بود. آشغاله چقدر است؟ اینقدر افتاده رو فرش. حالا آقا وهم نداشت که من خودت پشو بردار. اگر امام موسی بن جعفر امام رضا علیه السلام بود، امام ساده بود، خودش پا میشد آشغال من داشت میسش اونجا. به خدا این کارو میکنه. ما خیلی وقتا دلیلی بر عصبانی شدن نداریم، الکی عصبانی میشیم. این و این دوتا تذکر. ولذا حضرت فرمودن خشم نابود کننده دل شخص حکیم است. حالا خیلی مصادیق اینجا زیاده ها، من واقعا دلم پره تو این زمینه، خیلی چیزها من میبینم، خیلی زورگویی های بی خودی و عصبانیت شدن های بی خودی. حضرت محمود نابود کننده دل شخص حکیم خشم میگه خشم حالا اگه بی خودی باشه که دیگه اصلا من میخوام یه حرفی بهتون بزنم، هر وقت میبینید الکی دارید عصبانی میشید حتما یه اسکن از مغزتون بگیرید، چون ممکنه بیماری باشه، واقعیت دارم بهتون عرض میکنم، حتما به یه پزشک مراجعه کن بگو آقا یه مغز من یه نوار بگیر، من الکی عصبانی میشم، مشکل ممکن داشته باشه. ببینیم بررسی کنیم ببینیم چمون آخه، چرا ما بی خودی عصبانی میشیم. اینا تأثیر داره تو رویای کاذبه برای ما درست میکنه. این چهارت. پنجم، دروغگویی در زمان بیداری. حالا شما میگید آقا اینو از کجا آوردی تو داری میگی؟ حالا براتون میخونم، خیلی مفصل جالبه، که افرادی که در حالت بیداری عادت کردن به دروغگویی، اینا هر چی خواب میبینن چاخانه. دروغ نیست ها، چاخانه. چرا؟ برای اینکه آدم دروغگویی، هر چی تو بیداری هست از صبح تا شب دروغ میگه، به زنش، به شوهرش، به برادرش، به خواهرش، به پدرش، به مادرش. زنه میگه کجا بودی؟ آره رفته بودم نام بانک کن، اصلا بانک این نرفته. اونم مثلا به این میگه مثلا تو کجا بودی؟ نمیخواد مثلا به شوهرش بگه. مثال میگم، یه وقت یه دونه دروغه، دو تا دروغه، سه تا دروغه، ممکنه یه استغفاری کنه به جای بر نخورن، اما استمرار در دروغگویی باعث میشه انسان هیچ وقت خواب راست نبینه. خیلی جالبه، آدمایی که اهل ظرافتن در مجلس ما و هر کی صدا ما میشنوه رو این فکر کنن که چه ارتباطی بین روح و جسم اینجا میتونه باشه، که اگه من دارم با زبانم دروغ میگم تو خوابم هم اثر میذاره، خوابی هم که میبینم همش دروغ. تونتونم میام تعریف میکنم، میگم اینو بر من تعبیرش کنید. نگاه کنید، فلزا کسی که دروغگو هست در واقع روح او با شیاطین مأنوسه، بیشتر اخبار رو هم از شیاطین میگیره. اخبار شیاطین هم شما به من بگین راسته یا دروغه؟ هم دروغ، دروغ در دروغ. یه آدم دروغگو پیدا کردن، میان اخبارش رو میدن به این، هم صبح میشه میگه آقا من این خواب دارم. راست میگه، هر شب داره خواب میبینه، ولی خواباش دروغ، خواب راست نیست. هم میگه این تعبیرش چی میشه؟ حالا تو قسمت تعبیر که خیلی کار داریم با شما، ببینید چه خبره. در این زمینه یک تیکه رو من برای شما میگم، اگر خدایی نکرده عادت به دروغگویی پیدا کردید و پیدا کردیم، این حدیث امام عسکری یادمون نره، خیلی عجیبه. اگه یه روز رئیس جمهور شدید، چون توی مملکت یه طرف میخوابه شب بونه میشه و میره رئیس جمهور، این هست، نخست وزیر، وکیل مجلس، همه اینا که تو مجلس اینا همه داشتن تو خیابون همش راه میرفتن، همه که ماشین ضد گوله از اول سوار نمیشدن که بعدن شد اینجوری شد. اینا رئیس جمهور میشی، نخست وزیر میشی، وکیل میشی، وزیر میشی، مدیر اجرایی میشی، یهو امای 700 هزار تومان، مای 100 میلیون حقوق مثلا وامی داری برای خودت میذاری کنار. اینا اگر این عرض منو داشته باش، اگر عادت به دروغگویی داری، یادت باش امام عسکری علیه السلام فرمودن، این حدیث خیلی عجیبه، حضرت فرمودن هر چی بدی و شر هست، هر چی بدی و شر هست همه رو جمع کنید، دارم روایت فارسی میخونم، بریزید داخل یه اتاق، درشو ببندید، قفلش کنید، کلیدشو بکشید بیرون، که هر وقت خواستید با این کلید در اون اتاقو باز کنید. مفتاح هول کذب، کلید این اتاق دروغ، یعنی دروغ مایه هر شر رو بدیست. حالا ببینید استمرارش چقدر بد میشه. کمترین چیزی که دروغ، شما یه روز وکیل شدی، وزیر شدی، رئیس جمهور شدی، نخست وزیر شدی، کمترین چیزی که دروغ میتونه بهت داشته باشه، تمام مردمی که بهت رأی دادن همه ازت سلب اعتماد میکنن، دیگه حرفا دوزار برای مردم نمیارزه. تو به گندم کارت بگو آقا گندماتون رو تحویل بدین، من به مدیر فلان گفتم یه هفته دیگه پولتون رو نقدم بده، یه هفته دیگه میرن پولشون رو نمیدی، دو هفته دیگه میرن نمیدی، سه هفته دیگه میرن، دو ماه میرن گندمکارا پولشون رو نمیگیرن، دیگه گندم نمیکارن. تو بری رو قرآن علیه عزبالله بیستی، بگی آقا من دیگه این دفعه میخوام حرف راست بزنم بهتون میگم پول بدن، دیگه به حرفت باور نمیکنن. میگی نکنن، گندم نمیکارن، گندم نکاشتن رئیس جمهور باشی گشنه هستی، نخست وزیر باشی گرسنه هستی، وکیل باشی گرسنه هستی، وزیر باشی گرسنه هستی، نیاز به اون نان داری. تو بگو آقا بریم چایی بکارید، پولاتونو بیارین چای کاشتیم بفروشیم، پولتونو 10 روز دیگه چکتونو میدیم، 10 روز دیگه نده، 20 روز دیگه نده، 1 ماه دیگه نده، 2 ماه دیگه نده. بیچاره رو به خاک سیاه بشون، دیگه پشیمون میشه از چای کاری. میگه منم میرم فوتبالیست میشم که 1 میلیارد بهم بدن، نه چای رو بکارم، نه دلا بشم، نه راست بشم، یه خوده میدوام وسط یه زمین، فیلمم هم تازه نشون میدن، 1 میلیارد بهم میدن آخر سر، بچه‌ها چای کار بشم. بعد اونجا شما بگی من به فوتبالیسته مثلا پولا رو میدم، به این گندم کاره نمیدم، اون برای ما خیلی تبلیغات داره. خود اون فوتبالیستم نیاز به نان داره، تا نان نخوره نمیتونه بدوه. شما کمترین کاری که با دروغگویی میکنین که اعتماد مردم رو سلب میکنی. ولذا اگه وزیر شدی، وکیل شدی، هر جنایتی خواستی معذرت میخوام ببخشید معاذالله انجام دادی، بده دروغ نگو. ولذا در احادیث هم داریم طرف اومد گفت آقا معصیت حضرت همون هر کاری میخوای بکنی میکن، دروغ نگو، به خدا دروغ نگو. گفت آقا من رفتم یه چیز اساسی بود، شما مثل اینکه فهمودین قریب به این مزامی، چون بعدم به خدا بگم چون دیدم دارم دروغ میگم، همش تو همه گناهانم گوشم که حضرت همون مادر همه بدی ها دروغ. به خود دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، به زن دروغ میگی، به شوهر دروغ میگی، به بچه دروغ میگی، به استاد دروغ میگی، به شاگرد. بابا نکن، دروغ هم خیلی انواع و اقسام داره ها. من این کارو نکردم، من عصبانی نشدم، من از دست شما هم ناراحت نیستم، من هم شما فلان نیستم، در حالی که تو دل یه چیز دیگه است. اینا همه دروغه. امام عسکری علیه السلام فرمود اینا مایه همه شر و بدی‌ها رو جمع کن، توی اتاق بریز، درشو ببند، مفتاح و هلکس، کلیدش دروغه، بنده در رو واکن، هر چی شر و بدی میاد به سمت شما. اگه یه روز مقام یا مدیر اجرایی شدید دروغ نگید، بذارید مردم ازتون سلب اعتماد نکنن. معتمد مردم باشید، موثق مردم باشید. اینم 5 6. در کتاب شرح مراتب طهارت صفحه 283 از قول ابن سیرین میخوام بگیم عوامل تاثیرگذار در رویاهای کاذبه، میگوید که نویسنده میگه افرادی که هم و غم میدارن مثل عاشق که معشوق را در خواب میبیند، یا کسی که با حرفه ای سر و کار دارد، آهنگره، همان حرفه را در خواب میبیند، مانند بافنده که بافتن را، آهنگر که آهنگری را در خواب میبیند، و نظائر اینها. این پایان صحبت ابن سیرین هست که مؤلف کتاب گفته از قول او. بعد اونجا ادامه داده خود صاحب کتاب، میگوید یا این که کسی به خواب میبیند که در برف و یخ و سرما گرفتار شده، چون بیدار میشود میبیند که لحاف او کنار رفته. ولذا داره خواب چی میبینه؟ خواب میبینه که تو یخبندان قطب شمال هست، با پنگوانا داره دست میده، اخوابی هم میپره میبینه لحاف کنار رفته و سردی شد. اینا خوابای پریشانه، خواب تعبیردار نیست. یا کسی در خواب میبیند که در حمام یا در آفتاب قرار گرفته، تو خواب میبینه وقتی یهو اخواب میپره میبینه که رو انداز و کشیده رو سرش عرق کرده سنای خشک. این همش داره خواب چی میبینه؟ داره خواب عرض به خدمتتون که حمام داره میبینه، یا این که زیر نور آفتاب از مثلا گرما داره میپزه. بعد ایشون میفرماید که و آن گرمایی که در خواب مشاهده کرده به جهت پیچیده شدن روانداز بر بدنش و گرمای حاصل از آن بود، و یا در خواب میبیند که از بیماری مینالد و اندامش درد میکند، چون بیدار میشه میبینه که همون عضو در بیداری درد میکرده. اینام تعبیر نداره. شما تو خواب یهو میبینی که یک دندونی که پر کردی گوشه ایش همینجوری که خوابیدی خالی شده، حالا هم که ایمپلنت میگن دیگه، بله ایمپلنت اومده، یعنی با دندان رو با پیچ و مهره میبندن. یه نفر بنده خدا میگفت صبح شب خوابیدم با دندان، صبح بلند شدم بی دندان، دیدم با پیچ و مهره قورت دادم. نوش جان، حالا که اینا هم اومده الحمدلله، یعنی پیچ و مهره هاش نمیدونم حالا مال کجاست، چینیه چجوریه بستن اینا. اینه که این اتفاقات هم میفته، این میبینه که آقا تو خواب پیچ و مهره ها داره شل میشه، این پلنت داره خاصیت خوش از دست میده، یا اینکه شما دندون خالی شده شروع میکنه درد گرفتن، تو خواب میبینه که دندون درد شدید داد یه جای بدنش درد گرفته، از خواب میپره میبینه دندونش درد گرفته. این خوابم تعبیر نداره چون درد ظاهری این حالت بهش دست داد. یا در خواب میبیند که مثلا در جایی، دقت بکنید ها، مجبوریم که اینها رو بگیم، در جایی داره بول میکنه، مثلا تو خواب اینو میبینه، خواب میبینه، یهو از خواب میپره، میونه به شدت نیاز داره که بره دستشویی. ببینید چه عجیب هست، اینها خوابایی که تعبیر نداره، خوابای کاذبه است، آشفته است. یه سریش الان عرض کردیم بستگی به حالت بدن داره، بدن یهو درد میگیره، یهو بدن نیاز پیدا میکنه بره دستشویی، تو خوابم روح همین رو میبینه چون علقه با بدن داره. دقت بکنید، این گونه خوابها تعبیری ندارند و از قاس احلام هستن، که حالا براتون توضیح میدیم ببینیم چقدر مونده. هفتم، مرحوم حکیم الهی قمشعی رحمت الله علیه کتابی داره به نام حکمت الهی، صفحه 189، ایشون اقسام خوابهای پریشان رو 9 عدد شمرده که من مجبورم خلاصه شو برای شما بگم. میگه قسمت اول ناشی از تخیلات زیاد هست، یعنی آدمی در خواب یهو میبینه که یه شتری رو میبینه تو خواب که با بارش رفت بالا درخت، تو خواب میبینه. خوب گوش کنید، اینو بعدن باش کار داریم. یهو همونجا شتر بالای درخت تبدیل به بلبل شد، داره آواز میخونه، از اونجا اومد رفت تو یه قفس، تو قفس تبدیل به یه آدم زیبا شد، قفس رو شکست، این آدم شروع کرد با این که داره خواب میبینه صحبت کردن. بعد از این صحبتش یک شکل مهیبی و وحشتناکی پیدا کرد، تا اینجور شد شخص خواب یعنی نائم، کسی که خواب است، خواب یهو میپره. بعد میگه آقا من خواب دیدم یه شتری رفت بلبل شد، بعد آواز خوند، بعد پرید اومد تو قفس، بعد از قفس اومد بیرون، شکل نمیدونم اجدها شد، بعد با من داشت حرف میزد، یهو شکلش تغییر کرد. اینام تعبیری چی نداره، اینام از خاص و احلام، خوابهای آشفت است. چرا؟ اینا تخیلی است، در واقع خواب نیست، اصلا به مرحله خواب و رؤیا نرسیده. خوب دقت بکنید چون تو تعبیر خواب با اینا کار داریم. من میخوام انشالله تو مجلس در پایان بحث رؤیاها دوستانمون در یه حد کمی بتونن به تعبیرها آگاه بشن. دقت بکنید، هدفمون اونه. به اینها میگن صور ذهنی، اینو مرحوم الهی قمشعی داره میگه صور ذهنی، چون اصلا به خواب نرسیدن. این نوع اول. نوع دوم ایشون میگه خوابهایی است که معنای آن، مبنای آن آمال آرزوهاست. سرباز آرزو داره زودتر خدمتش تموم بشه، یا مثلا سرهنگ بشه، افسر بشه، درجه دار بشه. یه افسر دوست داره یه مملکتی رو فتح کنه، یه تاجر دوست داره یه تجارت خوب، خرید خوبی داشته باشه، فروش خوبی داشته باشه، یه نوجوانی داره میره خواستگاری داره میاد، اینا دوست داره مثلا یک همسر شایسته زیبای ثروتمند همه چی دار مثلا نصیبش بشه فلان اینا. یه نفر تو زندون هم اسیر همون موقع خوابیده، همش داره خواب میبینه که آزاد میشه. ببین هر کس یه جوری. اینها نیز تعبیر ندارن. چرا؟ اینا بیشتر قوه تخیل هستن، آمال آرزوهای شخص هست که این به منصه ظهور تو عالم رویا رسته، نه خواب به معنای واقعی. اینم دو نوع خواب. خوابای سوم، خوابهایی که بر مبنای حالات خاص بدن اتفاق میفته، که اینم الان توضیح دادیم. بدن سرد شده حتما بدونید خواب برف و بارون میبینه، یعنی کسی که رو اندازش پس رفته، مخصوصا زمستون هم باشه، قدیمی هم گفتن با آقا یه لحافی چیزی من درست این سرما نخوره، همون موقع که داره خواب میبینه حتما داره خواب برف و بارون میبینه. بدن تبدار همیشه خواب آتش و چیزای گرم و اینها رو میبینه. اینم خواب نوع سوم. نوع چهارم، خوابهایی که از روی حب و بغض شدید هست. یعنی یک کسایی که نسبت به یه افرادی بغض دارن، همیشه اون افراد رو توی ذهن خودشون در خواب به شکل مار، عقرب اینا میبینن. اونایی که یه کسی رو دوست دارن، خدا شانس بده، همیشه تو خواب اینا رو طاووس میبینن، اینا رو عرض به خدمتتون که اسب سفید میبینن. خانوما انقدر اسب سفید میبینن، انقدر اسب سفید میبینن، میبینن طاووس میبینن. آقایون هم که با یه عده دعواشون شده، همش یه سری مار، عقرب، روتیل اینها میبینن. اینا هم تعبیر نداره، اینا هم همه همون صور ذهنیست، تخیلات روی حب و بغض مبناش هست. با اون حب و بغض این خوابیده داره خواب اینا رو میبینه. چند نوع شد تا اینجا؟ چهار تا. پنج تا خوابهایی که مبناش احتیاجه، یعنی من به یه چیزی فعلا نیاز دارم، الان 5,000,000 تومان وام میخوام با اقساط بلند مدت بدون بهره. باور کن 3 شب 7 هفته رو همش میره رفت یه جایی، یه کسی بهش گفت که بیا بگیر، این صندوق رفت گفت ما نمیدیم، اون بانک رفت گفت اینجوری نمیشه، اون همش دنبال اینا احتیاج داره. یه آدمی که گرسنه هست همش داره خواب غذا میبینه. ببینید اون سرابی که شما میگی طرف تشنه از سراب میبینه، همینجا نشأت میگیره ها. اینو مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای داره میگه. اینم یه نوع خواب. چند تا شد تا اینجا؟ 5. ششم، خوابهایی که بر اثر عادت به کاری یا به صنعت یا به حرفه یا ابتلایی که داره به عادات خوب یا بد. لا اله الا الله. مثلا کسی خلبانه، خواباش همش رو هواپیمای مسافربری باشه، مسافربری جنگی باشه، F4، F5، F14، F16 است، همش دنبال همین حرف است. ملوان باشه، کشتی ساحل انداخت، کشتی خورد به یه کشتی دیگه، کشتی هم در لنگرش هم چی شد مثلا فلان، همش. واعظ باشه، یعنی سخنران باشه، خواب میبینه که رفت این منبر یارو پاکت و نصفه بهش داد، پولش بهش نداد، تو خواب میگه آقا جان دیگر نمی آیم منبر بروم اینجا، این چه وضع پاکت دادن است. و همش تو خواب داره اینا رو میگه. یا فلان مجلس رفت، یا نفر وسط مجلسش مثلا شد با آقا مثلا چی کرد، جر و بحث کرد مثلا آقا جان، واعظ هم داره این خواب رو میگه. معتادین هم دائما دارن خواب میبینن، تزریق کنن یا بکشن یا بخورن، خوابشون این. یکی از وعازی که الان زنده هم هست خدا حفظش بکنه، تعریف میکرد بنده خودمون، گفت یه نفر داییش مرحوم شده بود، توی عراق هم بود، بردنش نجف همون دارالسلام اونجا تو قبرستان خاکش کردن. میگه از سر خاک من اومدم خونه، دایی معتاد بود بنده خدا، گفت تریاک میکشید، گفت آمدم خونه خیلی خسته بودم خاکش کردیم، اومدیم خونه خوابم برد یه داییمو دیدم تو خواب، گفتم دایی جان چه خبر؟ گفت هیچی خبر نی دایی جون، فقط اینجا در به در دارم دنبال یه لول تریاک میگردم پیدا نمیکنم. معتادم این خواب میبینه، اونام که با اینا در تماس بودن بنده خدا، اونم که میاد همینو میگه. همه اینها خوابای ازقاص و احلام هست. حالا این شد 9 نوع خواب. دقت بکنید، چند تا رو گفتیم تا اینجا؟ 6 تا رو گفتیم، من 3 تای دیگه اشو نیاوردم چون تکراری بوده، ایشون 9 تا رو اونجا ذکر کرده، من 6 تاشو آوردم، دیدم 3 تاش تکراری تو همین ها هست دیگه، خلاصش کردم. اینها مجموعاً بهش میگن ازقاص و احلام، یا ازقاص من الاحلام، یا من احلام، یا ازقاص احلام، هر ستاش صحیح، مشکل نداره. حالا از قاس احلام چیه؟ اگه بدونیم وقت داریم چقدر داریم، من اینو یه تعبیر بکنم، شما یه صلواتی بفرستید بلند تا عرض بکنم. سه دقیقه فرصت داریم. قاموس قرآن جلد 4 صفحه 190. زقص، مخلوط کردن، زقس دسته علف خشک، دسته ترکه که ترکه میزدن قدیم باش کف پای بچه ها تو مکتب، چه ترکه نرم مثل دسته ریحون باشه فلان اینها. بعد در لغت نوشته که زقس، شما وقتی میری یه جایی هر علفی یه دسته بچین، مجموعه‌ای که دستت جمع میکنی به هم میبندی هر علفی یه دسته است، یه نوع علف نیم، پنج نوع علف رو باشی یه ترکه درست کردی اینقدر، حالا میخوای باهاش جارو بزنی یا میخوای بزنی که هر کاری میخوای بکنی، این بهش میگن ازقاس، یعنی هر چیزی یه تیکه‌ای رو جمع کردی، هر علفی یه تیکه‌ای رو جمع کردی. پس ازقاس جمع زقس یا زقس به معنای دسته ها و مختلط هاست. مال این احلام جمع حلم یا حلم به معنای خواب پریشان هست. وقتی شما میگی از قاس احلام، یعنی مجموعه های پراکنده ای از چی؟ خوابهای پریشان. حلم یا حلم در اقرب الموارد هم اونجا میگه که خوابهای درهم و برهم و آشفته، در اون آیه 44 سوره حضرت یوسف علیه السلام هم که شما میخونید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قالو خوابگزارا تعبیر کننده ها به اون عزیز مصر گفتن از قاس و احلامن، اینایی که تو دیدی خوابهای آشفته است. اونا اشتباه گفتن ها، تعبیر رو اشتباه کردن، اصلا بیخ اشتباه گفتن، کارش نداریم. اما از قاس و احلام تو قرآن چند جا به کار رفته، یه جاش اینجاست، گفتن خوابهای درهم برهم و آشفته هر جا یه تیکه دیدی. و ما نحنو به تعویل الاحلام به عالمین، ما به این تعویل ها و تعبیر ها آگاهی نداریم چون ارزش تعبیر شدن نداره. آمیخته هایی از خوابهای پریشان و پراکنده رو بهش میگن چی؟ از قاس بله احلام. یه مقدار دیگه بحث رو ادامه بدیم، هم رویای صادقه داریم تو مجلس، هم رویای کاذبه خواهیم داشت. به نظرم یک دقیقه مونده باشه این نتیجه رو بگیریم. اگر خواب ما یکی از دستجات ذکر شده بود که الان گفتیم که مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای و دیگر بزرگان نقل کرده بودن، مخصوصا ابو علی سینام رحمت الله علیه اینجا مواردی داره که ما حالا جلسات آینده براتون میاریم، خیلی جالبه. اگر یکی از این دستجات بود خواب ما، قطعا خواب پریشان هست، قطعا پریشانه 100%. بعدا باهاش کار داریم، تعبیر چی؟ نادر. اگر جزء این دستجات نبود، اون وقت میشه رؤیای صادقه، اون وقت رؤیای صادقه تعبیر داره. پس اگر ما شب خوابیدیم، شرایط قبل از خواب و مراعات کردیم، خوابیدیم، داخل خوابم که خوابیدیم دیدیم خوابمون یکی از این چند قسمی بود که ما دیدیم به این صورت هست، یعنی متناسب با شغل ماست، متناسب با فلان فلان فلان، دیگه بلند نشیم صبح برم چی کنم فلانی، من یه خواب دیدم، یه تعبیر خواب خوب سراغ ندیم، ما رجوع کنیم، کتابی بخریم، به کسی بگیم، خودت یاد میگیری که به هیچ کس رجوع نکنی، بدون خواب تعبیری چی نداره، خیلی راحت. اگر دیدی از این رؤیاهای گذشته نبود، مخصوصا عوامل تاثیرگذار در رؤیای کاذبه درش نبود و اینها، بدون که رؤیات صادقه است، اون وقت ما به شما خواهیم گفت که چه کار بکنیم، چجوری تعبیرش بکنی، چجوری سراغ معبر بری. اینا انشاءالله تو جلسه بعد برای شما به وضوح اینجا انشاءالله به یاری خداوند متعال بیان خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.